سیاسی.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام یگانه اصلی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه گفتگوی سیاسی. من رضا فراخی خوشحالم که یک بار دیگه در بهار سال 1403 با گفتگوی سیاسی دیگر در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان همراهی کنید. راه‌های ارتباطی ما: شماره پیامک 3010-35 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در خدمت شماست. میتونید تماس بگیرید یا پیامک بدید و در بحث ما مشارکت کنید و نظرتون رو درباره برنامه ما بفرمایید. اما دیروز دوشنبه حوالی ساعت 17 بعد از ظهر حمله‌ای به سفارت ایران در دمشق شد از سوی رژیم صهیونیستی و موضوع برنامه امروز ما هم بررسی ابعاد مختلف و پیامدهای این حمله هست و تحولاتی که در این باره رخ داده. بخشی رو بشنوید، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان آغاز میکنیم.
حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور سوریه و شهادت تعدادی از نمایندگان کنسولی کشور در دمشق، ضمن اینکه حکایت از سبعیت این رژیم دارد، واجد پیامدهای مهم سیاسی و حقوقی خواهد بود. نخست اینکه حمله این رژیم به کشور سوریه نقض صریح منشور ملل متحد و تهدید کننده صلح و امنیت منطقه و جهان است که متاسفانه در سایه سکوت چندین ساله سازمان ملل و سایر نهادهای مسئول بین المللی و حمایتهای آمریکا وضعیت امنیت منطقه به شدت شکننده شده است. از زاویه دیگر، اما حمله به مقر کنسولی ایران در پایتخت سوریه خلاف صریح قواعد عامره حقوق دیپلماتیک و کنسولی است که در بستر یک بام و دو هوای رویکرد نهادهای بین المللی، اروپا و آمریکا، بدعت و بستر خطرناکی از زیر پا گذاشتن حقوق بین الملل را نهادینه می نماید که بایستی بدون اغماز توسط اعضای ملل متحد محکوم و با آن مقابله گردد. در ادامه با بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ داده می شود که هدف رژیم صهیونیستی از حمله به کنسولگری کشورمان در سوریه چیست و چرا سازمان ملل، نهادهای حقوقی و کشورهای غربی در قبال این قضیه سکوت کردند؟
بله، شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید و ما در برنامه امروز بررسی خواهیم کرد ابعاد مختلف و پیامدهای حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق رو همراه با کارشناسان حاضر در استودیو. در یک سوی بحث آقای دکتر سید محمد تقی آقایان، کارشناس مسائل راهبردی، حضور دارن. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. ممنونم از فرصت که در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنم، سپاس از شما. و در سوی دیگر بحث ما آقای دکتر بهادر نوکنده، کارشناس مسائل بین الملل، حضور دارن. سلام، ممنونم که با ما همراه هستید.
سلام و عرض ادب، معذرت شما و شنوندگان عزیز و
آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک در خدمتتون است.
سپاس از شما آقای دکتر آقایان. بحث رو با شما آغاز میکنم. خب اتفاقی که رخ داد میشود گفت یک جورایی خیلی ها رو به هر حال سورپرایز هم کرد. حالا درسته که از چند روز قبل مطرح شده بود که نتانیاهو و رژیم صهیونیستی تعادل روانی خودش رو از دست داده به خاطر مسائلی که براش رخ داده تحت فشار اعتراضات در داخل سرزمین اشغالی، ولی حمله به سفارت، یک مکانی که مسئولیت داره، میشود گفت که اتفاقی عجیب بود. به نظر شما در نگاه اول دلیل این حمله چه بود؟
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما که شما یه مقدمه رو اشاره کردید بهش و ما باید قاعدتاً برگردیم به عقبتر و ببینیم که عمق ماجرا به چه گونه است و چرا این اتفاق رقم خورد.
بله.
خب ما حوادث متعددی رو در منطقه غرب آسیا تا به الان شاهدش بودیم از سالیان گذشته تا به امروز، و الان شاید حدود یک سالی هست که این حوادث نسبت به محور مقاومت بسیار برجسته تر شده و نمایان تر شده و بیشترین هدف هم خب به سمت سران محور مقاومت و جمهوری اسلامی هست. خب علاوه بر جمهوری اسلامی ما سران حشد شعبی رو داشتیم که ترور شدن، حزب الله لبنان و برخی از کشورهای دیگه. اما خب این که چرا این اتفاقات رقم خورد از سمت رژیم صهیونیستی، این رو باید ما به صورت تحلیلی و میدانی باز بکنیم و روش صحبت بکنیم. این که آیا واقعا فشار روی رژیم هست که دست به این اقدام ها و این ترورها میزنه، این که یا نه برنامه راهبردی برای خودش در نظر گرفته از این ترورها، این که آیا در میدان تا چه حد تونسته خوب یا بد عمل بکنه که دست به این ترورها میزنه. خب پاسخش رو اگر ما میدان رو نگاه بکنیم کاملا متوجه میشیم. ببینید رژیم صهیونیستی چه از جامعه داخلی خودش چه از منظر بین الملل دچار یک فروپاشیدگی بسیار شدیدی شده. شاید الان برخی شنوندگان ما به این اشاره بکنن که شما تا کجا میخواید شعار بدید که این فروپاشیده شده، نمیدونم مشکلات برش پیش اومده، اقتصادش، جمعیتش و هر چیز دیگه. اما خب واقعا به همین شکل هست. شما اگر از منظر سیاسی نگاه بکنید، رژیم صهیونیستی در این چند ماهی که از آغاز طوفان الاقصا میگذره نتوانسته است از منظر سیاسی به اون اهدافی که دارد برسد و روز به روز هم فشار از سمت محور مقاومت بر اونها بیشتره.
بله.
خب از سمت عراق، از سمت لبنان، از سمت سوریه، از سمت حماس، جهاد و سایر ارکانهای محور مقاومت این فشار رو روز به روز احساس میکردن. بله. و الان هم به همین شکله و اونها چاره ای ندارن جز اینکه زمین بازی و موقعیت بازی رو عوض بکنن.
بله.
خب بهترین نوع تغییر و تعویض زمین بازی چیه؟ دست دادن به ترور.
بله.
تروری که شاید هزینه مالی برای اونها نداشته باشه، تروری که نیاز نباشه مثل راه انداختن تانک های مرکاواشون توی کوچه پس کوچه های غزه بخواد هزینه های هنگفتی براشون داشته باشه، اما شاید از نظر خود اونها بتونه استوب و ترمز محور مقاومت رو بگیره. اما اینجا ما مجدد سوالی از خودمون بپرسیم که آیا در این سالیان سال گذشته که دست به چنین اقدامات و ترورهایی زد، آیا محور مقاومت تضعیف شد؟ آیا محور مقاومت ایستاد؟ آیا جلوتر نرفت؟ آیا بعد از شهادت سردار عزیزمون شهید سلیمانی محور مقاومت دیگر هیچ کاری نتوانست بکند؟ خیر، روز به روز الحمدلله به لطف خداوند این محور با مرکزیت و رأس هرم در جمهوری اسلامی با هدایت مقام معظم رهبری تونست کار رو پیش ببرن و امروز ما میبینیم که شاید اونها فقط در روی زمین جنایاتشون رو دارن انجام میدن، کشتن مادران باردار، کودکان، بیگناهان، تخریب خونه ها، اما از منظر سیاسی و از منظر بین الملل روز به روز منفورتر شدن و اینو کل دنیا فهمیده و این تظاهرات های مختلفی که تو حتی توی لندن، حتی توی فرانسه و حتی توی امریکا ما شاهد اون هستیم که اومدن مردم بیرون و چهره واقعی رژیم صهیونیستی رو متوجه شدن و دیدند، این جای سوال داره که چرا جهان به چنین سمتی رفت. و سوال بعدی این که خب چرا سازمان های بین الملل کاری نمی کنند، که انشالله در
بله
خلال
بله
بحث صحبت.
بله، به نکات مهمی اشاره فرمودید. آقای دکتر نوکنده، خب آقای دکتر آقایان گفتن که به دنبال تغییر زمین بازی هست و شاید بگیم که به دنبال ایجاد یک شوک، و من میخوام از شما بپرسم که هدف از این دو چه هست؟ الان وضعیت چگونه است؟ آیا این شرطی که نتانیاهو درش گیر افتاده علت اصلیه یا نه مسائل دیگری هم هست؟
بله، خب رژیم صهیونیستی دچار مشکلات عدیده ای هستش.
بله.
که مجبور به این که خلاصه یک خود نشون بده در عرصه‌های بین‌المللی. یکی از مشکلاتی که حالا بارها اعلام شد بحث مسائل شکاف‌های اجتماعیه.
بله.
خب همینطور که مستظر هستید، رژیم صهیونیستی یک کشور جعلی که از جمع‌آوری افراد مختلف با دیدگاه‌های مختلف تشکیل شده، که این افراد مختلف خب قطعاً عقیده‌های مختلفی دارن و این تضاد عقیده‌ها و عدم غیریت سازی در کشور باعث میشه که نمیشه ما اسرائیل رو به عنوان کشور یک پارچه بنامیم.
بله.
و همواره دچار تظاهرات های مختلف در زمینه های اجتماعی و حوزه های مختلف هستیم که این خودش یک بحثیه که خود سران رژیم صهیونیستی معتقدن که خطرناکترین چیز برای ما ابتدا همین بحث مسائل اجتماعی، بعد مسئله جمهوری اسلامی ایران. پس یک از دلایلی که نشون میده که همواره سران رژیم صهیونیستی مجبور به تغییر زمین بازی در حوزه‌های بین‌المللی هستند، بحث شکاف‌های اجتماعی و عدم اون انسجام درونیه. خب نتانیاهو هم با مشکلات عدیده‌ای برخوردار بوده، اون تظاهرات‌هایی که بوده قبل از بحث 7 اکتبر و
تظاهراتی هم که پریشب در مقابل تظاهرات 100,000 نفر، بله.
خب در خود درون رژیم صهیونیستی یک سری افراد اپوزیسیون هایی هستن که مخالف نتانیاهو هستن. ما تقابل جریان حریدی ها و سکولار ها رو داریم.
بله.
همه اینها باعث میشه که فشار بیاره به نتانیاهو. از طرفی خب نتانیاهو در این بحث طوفان الاقصا، حالا آقای دکتر دیشب هم اشاره کردن در برنامه که داشتن، فقط تونستن اون قول اولیه که دادن که ما بخوایم با خاک یکسان کنیم منطقه مورد نظر رو رسیدن، ولی به هدف دومشون که از بین بردن حماس بوده نرسیدن. و این فشاری از طرف جریان‌های مختلف به نتانیاهو که شما به این هدف خودتون نرسیدین با توجه به اون هزینه‌هایی که کردین، با توجه به اون قول‌هایی که دادین.
یا لاپید هم گفت این رو توی همین تجمع.
بله، اینها همه باعث شده که نتانیاهو چاره‌ای نداشت جز این که بخواد خلاصه یک جوری نشون بده که یه ابراز وجودی نشون بده. از طرف یه سری اختلافات و مشکلاتی بین سران ایالات متحده و اسرائیل در ماهای اخیر شدت یافته و بایدن مخالف نوع مدیریت نتانیاهو در جنگ غزه و طوفان الاقصا، همه این عوامل باعث شده که نتانیاهو چاره‌ای نداشته باشه جز این که بتونه به قولی خودش رو از این منجلاب بیرون بیاره. و خب همین که آمریکا رو همراه خودش کنه، دو وجه، همین که بخواد ایالات متحده رو همراهیش رو داشته باشه و این که به سران داخلی و اپوزیسیون ها و اون مشکلات داخلی که داره به که آقا هر کشور یا هر فردی بخواد بر علیه ما کاری انجام بده، من در مقابل اینها میستم. و این اقدام اخیری که انجام داده نشان از استیصال و واقعا حقیقتا اون چیزی که آقای امیر عبدالله فرمودن که دیوانگی بوده، واقعا از سر دیوانگی بوده، ولی خب چاره‌ای هم نداره نتانیاهو.
بله آقای دکتر آقایان، ببینید یک موضوعی که الان در این میان هست و به نظر میرسه باید مورد بررسی قرار بگیره و اهمیت هم داره، رویکرد و واکنش ایالات متحده به این حمله هستش. ما توی خبرها دیدیم که آکسیوس هم فکر میکنم گفته بود که ایالات متحده به ایران اعلام کرده که ما خبر نداشتیم از این عملیات. این واکنش آمریکا رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
این که خب شاید خیلی خنده‌دار باشه، چون تسلیحات، جنگنده‌ها و تمام مهماتی که الان رژیم صهیونیستی در حال استفاده از اون هست، بخش اعظمیش توسط امریکا داره تأمین میشه و این رو نمیشه گفت، نمیشه باور کرد که اگر امریکا چنین صحبتی رو میکنه دوست و رفیق خوب ماست و میگه من هیچ خبری نداشتم و من بی اطلاع بودم. نه، همچین چیز قاعدتاً نیست. ببینید، بنده قبلا هم عرض کرده بودم رژیم صهیونیستی خط قرمز و خط مقدم امریکا و غرب هست در منطقه ما. غربی ها، امریکایی ها خودشون رو به در و دیوار میزنن تا رژیم صهیونیستی بماند تا
بله.
به اهداف و منافعی که دارن برسن.
بله.
خب اهداف و منافعشون زیاده و بیشتر هم به سمت و سوی منافع اقتصادی میره، چون اونها یک بخشی از رویکردشون در منطقه غرب آسیا رو منافع اقتصادی خودشون میدونن.
بله.
و تمام کار رو انجام میدن که رژیم صهیونیستی همیشه بتواند بماند تا منافع اونها تامین بشه.
بله.
اما قاعدتاً به این شکل نیست، اونها نخواهند موند و اتفاقات مثبتی میفته با توجه به دستوراتی که قاعدتا از سمت مقام معظم رهبری ما صادر خواهد شد. اما اینکه چرا، به چه شکل و چگونه این کشورها در حال حمایت از رژیم صهیونیستی هستند، تمامش جای سوال داره. خب شما آلمان رو می‌بینید، بیشترین تجهیزات، بیشترین مهمات‌هایی که شاید تا به الان به هیچ کشور، به هیچ جایی نداده بود، به رژیم صهیونیستی داده. امریکا به همین شکل، کشورهای عربی برخی از حمایتاشون به همین شکل. و شما مطمئن باشید که هر اتفاق و هر مناسبتی که در منطقه ما در حال رخ دادن هست، یک پای اون پای امریکا در میونه، چون اونها هستن که خودشون رو همچنان دایره دار برخی از مسائل غرب آسیا میدونن. اونها هستن که همچنان فکر میکنن که کشورهای مستعمره خودشون همچنان باقی هستن و باید تصمیماتی رو بگیرن. اما خب الحمدلله به لطف خداوند این رو همگان دیدن و میدانن که جمهوری اسلامی و محور مقاومت به اون توانایی و به اون بازدارندگی رسیده است که میتواند تعیین کننده بسیاری از مناسبات در منطقه باشد.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر نوکنده، نگاه شما در این باره چی؟ آیا واقعا این که آمریکا میگوید ما بی اطلاع بودیم، یا به شکلی گفته ما بررسی میکنیم و حالا و بعدم واکنش نشان خواهیم داد، این یک ادعای واقعی است یا نه؟ میشود گفت آمریکا از همون ابتدای عملیات یا قبل از این عملیات از این ماجرا مطلع بوده، حتی با چراغ سبز آمریکا بوده، و حتی می شود گفت مثلا امضای آمریکا را پای این عملیات می‌بینیم؟ این دو نگاه وجود داره، کدوم رو شما به نظرتون درست هستش؟
خب این یک ادعای واهیه. خب همینطور که مستظر هستید، اون چیزی که اول اینو گفتم بود ما هیچ اطلاعی نداشتیم. اون چیزی که در جلسه‌ای که در سازمان ملل بوده گفتن اطلاع داشتیم، متأ مکانش رو نمی‌دونستیم. خب این تناقضات نشون میده که کاملا مطلع بودن از این جریان، و اینکه هر جایی رژیم صهیونیستی هر عملیات مهمی که انجام میده با هماهنگی و چراغ سبز ایالات متحده، اساسا رژیم صهیونیستی رو ایالات متحده اداره میکنه. اون چیزی که حالا تو جامعه مستدله که آمریکا در دستان رژیم صهیونیستی، کاملا برعکس. اصلا نوع وجود ایالات متحده خب به عنوان یک ژاندارم منطقه برای ایالات متحده عمل میکنه رژیم صهیونیستی، و ایالات متحده منافع مختلفی از اسرائیل داره در منطقه غرب آسیا. یکی از این منافع، حالا ما بخوایم منافع مختلف وجود رژیم صهیونیستی برای آمریکا رو بیان کنیم، یکیش بس مسئله انرژی و نفته. خب همینطور که میدونید نفتی مسئله خیلی مهمیه و موتور محرک اقتصاد در ایالات متحده و کشورهای غربیه. یک از علتهایی که به وجود اومد کشور جعلی رژیم صهیونیستی اینه که جلوگیری بشه از پیشرفت و صنعتی شدن کشورهای منطقه غرب آسیا، چون اگه این کشورها پیشرفته بشن اساسا مواد خام رو خودشون استفاده میکنن، و این باعث میشه که مواد نفتی رو خب به راحتی ندن به کشورهای دیگه، و این قیمت نفت رو بالا میبره. پس یکی از عللی که رژیم صهیونیستی به وجود اومده مسئله بحث انرژی و مسائل استراتژیکی دیگه هست که خب دروازه شرق هست. رژیم صهیونیستی باعث میشه که جلوی هژمون منطقه که جمهوری اسلامی ایران باشه بیسته. پس همه اینا نشون میده که رژیم صهیونیستی یک منافع بسیار زیادی برای آمریکا داره. و اینکه آمریکا حالا در بعضی از رسانه‌ها و جاهای دیگه، حالا بایدن و دیگران میگن که ما نگران بحث جریان صهیونیست هستیم و نگران بحث قوم یهود، اینا خب یک بازی رسانه‌ای بیش نیست، اینا بیشتر منافع محور هستن. به همین دلیل قطعاً این هماهنگی بوده، ولی در همه زمین‌ها و در همه دوران‌ها هر عملیات مهمی که انجام می‌شده اساساً با ایالات متحده هماهنگ می‌شده، و این واضحه. و حالا اینکه میگن ما اطلاع نداشتیم،
من یه سوالی دارم در این باره و حتما از آقای دکتر آقایانم خواهم پرسید. خود این مسئله هماهنگی با آمریکا، و وقتی بگیم که آمریکا مطلع بوده، این یعنی آمریکا وقتی میاد بهش چراغ سبز نشون میده متوجه این مسئله نیست که این میتواند منطقه رو به آتش بکشاند بیش از این که هست، و دامنه تنش رو در منطقه گسترش بده؟
اصلا آمریکا دنبال تنش در منطقه و در همه نقاط دنیا هست، نه تنها غرب آسیا، در همه نقاط دنیا دنبال تنش. حتی در درون رژیم صهیونیستی آمریکا قائل به تنش هست. جالبه شد ما اینجور استدلال کنیم و بفهمیم که دنبال منافع و عافیت طلبی اسرائیل ایالات متحده، اما ایالات متحده حتی دنبال آشوب و تنش در رژیم صهیونیستی، اساساً اقتصاد خودش رو و منافع خودش رو در آشوب می‌بینه. اصلا به دنبال آتش افروزی و جنگ در همه نقاط مختلف جهانه که اون کارترهای اقتصادی خودش بحث فروش تسلیحات خودش و منافع خودش رو در آشوب میبینه اساسا.
بله، سپاسگزارم. ساعت 17 و 20 دقیقه شما شنونده برنامه رادیو گفتگوی سیاسی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید. آقای دکتر آقایان، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به همین صحبتایی که آقای دکتر نوکنده مطرح کردن و از آن طرفم یوف گالان چند روز پیش گفتش ما می‌خوایم جنگ رو گسترش بدیم، دامنش رو به جبهه شمالی، و اگر همه اینا رو در کنار هم قرار بدیم، چقدر این حمله در راستای همون گسترش جنگ و حتی کشاندن پای ایران به جنگ هست به نظر شما؟
خواهش میکنم. این که اینها نیت دارن پای جمهوری اسلامی رو به جنگ باز بکنن هیچ شکی درش نیست، اما عرض کردم ما اینجا تابع دستوراتی هستیم که صادر میشه که ما بتوانیم وارد بشویم یا نشویم، دلایل مختلفی هم داره، موارد داخلی و بین الملل خودمون. اما اینکه اونها بعدشون نمیاد اصلا ما وارد بشیم، خب اینها سالیان سال هست که به دنبال این هستن که ما وارد بشیم، بتونن نظر بعد اقتصادی، بعد سیاسی و نظامی ما رو درگیر مشکلاتی بکنن. ولی خب الحمدلله بازوهای نیابتی جمهوری اسلام محور مقاومت مثل حشد الشعبی، مثل حزب الله لبنان، مثل دفاع وطنی سوریه، حماس، جهاد در منطقه هستند و اونها چندین سال هست که مورد آموزش قرار گرفتن، کارهای بسیار مثبتی رو ادامه دار داشتن تا به همین الان که در میدان توانستن به این شکل مبارزه و مقابله بکنن. و گاهی اوقات این رو برخی از دوستان میگن خب از کجا معلوم اینها بتونن به درد ما بخورن، و جواب اینه که تا به همین الان اونهایی که مقابل رژیم صهیونی ایستادن همین دوستان بودن. بله، حمایت ها پشتیبانی جمهوری اسلامی رو هم داشتن که این طبیعیه، وقتی امریکا از هزاران کیلومتر اون طرفتر میاد و در منطقه غرب آسیا به دنبال سهم خواهی هست، قاعدتاً یکی از هژمون‌های منطقه غرب آسیا که جمهوری اسلامی باشه، اون هم به دنبال سهم خواهی و یارگیری خودش هست. ولی در بُعد سیاسی ماجرا رو شما بخواید بهش نگاه بکنید و دقت بیشتری داشته باشیم، خب اونها الان از چند جبهه درگیرن دیگه، اینها به دنبال فرار از این شعله‌های آتش هستن و بهترین نوع فرار رو برای خودشون درگیری جمهوری اسلامی رو میدونن. نه. تو ابعادی مثل ترور،
بله،
تو ابعادی مثل زدن زیر ساخت ها که الان اونها بهش رو آوردن، به جنگ مخفی، جنگ خاکستری، جنگ های نیابتی. خب اینها به جنگ های نیابتی روی آوردن، شروع کردن و تغییر تاکتیک دادن، روی آوردن به درگیری تو مناطق خاکستری، روی آوردن مجدد به جنگ های مخفی. خب زدن زیر ساخت ها، زدن تأسیسات، زدن مراکز حساس و نظامی، زدن بسیاری از موارد دیگر رو رژیم صهیونیست در دستور کار خود داره، و آخرین پلنش رو که همیشه دیگر واقعا کم میاره و اجرا میکنه ترور هست، و فکر میکنه که با توجه به این ترورها قطعا میتونه جلوی پیشروی محور مقاومت رو بگیره. اما عرض کردم خدمتتون که ما حتی بزرگترین ترور و مقام عالی کشورمون که سردار سلیمانی بود،
بله،
از دنیا رفتن، بله، شهادت، بله، رسیدن،
شبکه سازی که در واقع انجام،
بله،
شده،
بله، بله،
متکی به فرد،
بله، متکی به فرد نیست، و اون روال رو شاید ما بهتر رفتیم و خون شهید سلیمانی این برکت رو داد که محور مقاومت روز به روز بتونه بیشتر پیش بره. اما مطمئن باشید که رژیم صهیونیستی دست از این ترورها بر نخواهد داشت،
بله،
چون چاره دیگه ای نداره. اونها عرض کردم متکی هستن یا به درگیری های نیابتی یا به ترورها، و فکر میکنن که اتفاقات میفته. نه، من توی برنامه عرض کردم که محور مقاومت مانند یک تیم منتخب جهانی است که به محض اینکه عناصر اون گلهای اون به شهادت میرسن و از دنیا میرن، به سرعت از روی نیمکت ذخیره جایگزین میشن و حتی بهتر از اونها میان و کار رو دست میگیرن، و تا به الان هم همیشه همین بوده. ولی خب تعارف نداریم، منطقه ما همیشه آبستن تحولات بوده،
بله، بله،
درگیری بوده، و امروز هم قطعا روز آخرش نیست، و مطمئن باشید که روزهای سختی رو ما پیش رو داریم، چون اونها تنها و تنها برای بقای خودشون هست که دارن مبارزه.
یه سوالی این وسط مطرح میشه، این که با توجه به این حجم اعتراضات گسترده که در داخل سرزمین اشغالی علیه نتانیاهو برپا شده و همچنان هم ادامه داره، چقدر از این ماجرای حمله به سفارت مورد موافقت کل ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی، حتی منتقدان نتانیاهو، و چقدرش واقعا تصمیم شخصی خود نتانیاهو بوده برای اینکه فکر میکنه این بحران میتواند منجر به ادامه حیات سیاسیش و بستن دهن منتقدان در داخل سرزمین های اشغالی بشه به نظر شما؟
ببینید چند ماه قبل جلسه بود در کاخ سفید،
بله،
برخی از افراد کابینه رژیم صهیونیستی با آقای بایدن جلسه داشتن و بیرون کاخ سفید هم تظاهرات مردم امریکا،
بله،
بود مبنی بر اینکه دخالت نکنیم توی موضوعات. بعد از اتمام جلسه آقای بایدن اومد مقابل دوربین ها و خبرنگار ازش پرسید آقای بایدن بیرون، بله، تظاهرات هست و شما داخل تصمیم میگیرید برای مردم فلسطین، و ایشون اشاره کرد که گاهی اوقات تصمیماتی که ما میگیریم هیچ ارتباطی به نوع رفتار و کنش ملت ما ندارد. یعنی ملت اونها نتوانستند در برخی از اوقات در برخی از جاها مانع تصمیم گیری اونها بشوند.
درست.
همینطور که الان ما در سرزمین های اشغالی رو نسبت به رژیم صهیونیستی میبینیم. خب ما هر روز داریم تظاهراتی رو میبینیم. این رو ما اینجا نیومدیم چون رسانه جمهوری اسلامی بگیم. خیر اینو کل رسانه‌های دنیا دارن پخش میکنن.
تصاویرش منتشر شده.
آره مردمشون دارن میان بیرون تظاهرات میکنن، جمعیت‌های زیادی هم دارن میان. بله. پس این اگر قاعدتاً می‌خواست بر روی نحوه تصمیم گیری کابینه رژیم صهیونیستی تصمیم گذاری بکنه، تا به الان این اتفاق رخ میداد. و این رو هم در نظر بگیریم، رژیم صهیونیستی تا به الان 3 بار اتاق جنگش رو تشکیل داد.
بله.
هر زمانی که جنگ‌های بسیار بزرگ، نبردهای بسیار بزرگ و استراتژیکی برای اونها رقم می‌خورد، جناح چپ، جناح راست و مدیریت و رهبری امریکا اتاق جنگ رو تشکیل میدن. حتی شخص خود آقای نتانیاهو هم این وسط تصمیم گیری بسیاری از موارد نیست، بلکه هدایت صحنه نبرد با خود امریکایی هاست و این خودشون دارن همیشه میگن که اتاق جنگ ما شکل گرفته و دیگه کابینه راست و کابینه چپ نمیان، از چپ و راست میان با هدایت و رهبری امریکایی ها جنگ رو پیش میبرن. و اینکه ما بگیم که خب امروز تظاهرات بوده، دیروز مردم اومدن، نمیدونم هزار تا کار کردن، متاسفانه اونها هیچ اهمیتی به مردمشون نمیدن و قائل نیستن. چرا؟ چون اونها هویتی ندارن، چون اونها رو نمیشه یک جامعه در نظر گرفت. اونها حتی شهروندان خودشون رو درجه بندی میکنن.
بله.
اون روزهای ابتدای جنگ وقتی ما شاهد این بودیم که فرودگاه ها شلوغ بود و همه داشتن فرار میکردن، اون شهروندان درجه 1 و 2 بودن که در حیفا و تل آویو بودن. شهروندان 3, 4, 5 توش سایر شهرها هستن و کیبوتسایی که دارن، شهرکای کوچیکی که دارن، اونجا مشغول کشاورزی و دامداری و کارهای دیگه هستن و در برخی از مناسبات سیاسی رژیم صهیونیستی اصلا دخیل نیستند.
بله.
و اونها عرض آخرم توجه ندارن به برخی از مناسبات داخلی جامعهشون. اما نمیشه گفت که خب این اصلا بی اهمیته و هیچ تأثیری نمیگذارد. نه، این قطعا روی روند ادامه و آینده رژیم صهیونیستی تأثیر میگذارد، چون اگر اون جامعه پوشالی که برای خودشون ساخته باشن، قاعدتا اون مردمشون باید نقشای کوچکی هم داشته باشن که تا به الان به این شکل نبوده. چرا؟ بله. چون رژیم صهیونیستی اهداف دیگری در سر.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر نوکنده، نگاه شما در این باره چیه؟ آیا این مقدمه‌ای در واقع مقدمه سازی به رژیم صهیونیستی برای کشاندن پای ایران به جنگ و به تبعش کسب حمایت بیشتر از طرف کشورهای غربیه؟ و در کنار این مسئله خود فرار از اون اعتراضات چقدر نقش داره؟
بله، خب این مسائل بیشتر در اندیشکده ها و حوزه های اندیشه‌ای رژیم صهیونیستی و ایالات متحده بررسی میشه با کارشناسان مختلف در زمینه های مختلف، در زمینه های سیاسی، اقتصادی، نظامی، روانشناسی، و خروجی اینها میشه اون عملیاتی که اینها انجام میدن. خب علت این حملاتی که و این ترورهایی که نتانیاهو داره و برنامه‌هایی که داره، خب یک فکتی که هست اینه که این رو میخوام بقبولانم به جمهوری اسلامی ایران که جمهوری اسلامی ایران وارد یک تله‌ای میخواد بشه و به این بهانه خب کارشناسان مختلف انگلیسی، اسرائیلی دیشب نکات مختلفی رو گفتن و به صراحت اعلام کردن که جمهوری اسلامی از ترس اینکه به تله این حالا جنگ ناخواسته نیافته جوابی نمیده، و به نظرم اینا اومدن تست کردن، یعنی در بازهای زمانی مختلف صدرعزی نقاط مختلف همینجوری دارن پاشون رو فراتر میبرن و میخوام ببینم تا چقدر جمهوری اسلامی این صبر استراتژیک بقولی داره. و اون چیزی که اون حرکتی که ما باید جواب بدیم در این مقطع، حالا به نظر بنده که باید پاسخ متقابل،
بحث پاسخ من میخوام یه بخش دیگه بررسی کنم. آیا گذر زمان چون به هر صورت بحث سقوط کابینه نتانیاهو با توجه به تمام این اتفاقاتی که توش افتادیم چندان دور از انتظار نیست و حتی میشود گفت که الان مقامات آمریکایی و اروپایی دارن به تدریج راضی میشن به این مسئله، چون انتخابات آمریکا در پیشه. و آیا همین صبر استراتژیک ما در شرایط امروز خود نتانیاهو رو عصبانی نکرده که دست میزنه به این کارها و به دنبال این نیست که بالاخره ایران وارد جنگ بشه؟
بله خب قطعا اثرگذار این صبر ما، ولی منتها این صبرم خلاصه باید مدیریت شده و صحیح باشه، یعنی در مقابل این تروری که واقعا انجام شد که یعنی کم نظیر بود، این تروری که اینا انجام دادن در خاک حالا متصل